ساعت 15 این صدای رادیو فرداست. به گفته کمپین بین المللی حقوق بشر، حال تعدادی از زندانیان رجایی شهر که در انتصاب غذا هستند وخیم است. فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران رفتار قوه قضاییه ایران با علیرضا رجایی را محکوم کرد. علی اکبر صالحی میگوید اگر تنها آمریکا از برجام خارج شود، ایران به آن پایبند میماند. بعد از ظهر شما بخیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم با خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا. کمپین بین المللی حقوق بشر به نقل از یک منبع مطلع خبر داد که با وجود وخامت حال تعدادی از زندانیان در حال اعتصاب غذا، مقامهای زندان رجایی شهر از اعزام این زندانیان به بیمارستان خودداری می‌کنند. بر اساس این گزارش، سعید ماسوری، رضا شهابی، ابوالقاسم فولادوند، شاهین ذوقی تبار، محمد نظری و محمد بنازاده امیرخیزی از جمله زندانیانی هستند که نیاز به مراجعه به پزشک متخصص و بستری شدن در بیمارستان دارند. 20 نفر از زندانیان زندان رجایی شهر از روز 8 مرداد پس از انتقال به بند جدید و در اعتراض به رعایت نشدن حقوق خود، از جمله محرومیت از هواخوری روزانه، تهویه ضعیف بند جدید، وجود دوربین مداربسته در آن و عدم تحویل وسایل شخصی خود، اعتصاب غذا کردند. بر اساس گزارش وبسایت هرانا، 17 نفر از این زندانیان همچنان در اعتصاب غذا به سر می‌برند. آسمه جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، 9 شهریور ماه از ایران خواسته بود نگرانی‌ها درباره اعتصاب غذای طولانی زندانیان را برطرف کند. دادستان تهران پیشتر گفته بود قوه قضاییه در برابر اعتصاب غذای زندانیان به گفته او تسلیم نخواهد شد. فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران با صدور بیانیه‌ای رفتار قوه قضاییه با علیرضا رجایی در دوران زندانش را محکوم کرد. علیرضا رجایی روزنامه نگار و فعال سیاسی است که به اتهام اقدام علیه امنیت ملی در فاصله سالهای 1390 تا 1394 زندانی بود. او در دوران زندان از درد دندان رنج می برد و به گفته خانواده‌اش به رغم توصیه‌های مکرر پزشک دندان، مقام‌های قضایی حاضر نشدند که مجوزهای لازم را برای آزمایش‌های بیشتر صادر کنند. او سرانجام در سال 94 آزاد شد و در پی آزمایش‌های پزشکی مشخص شد که از بیماری سرطان سینوس رنج می‌برد. آقای رجایی اخیراً در یک عمل جراحی سخت چشم راست و نیمی از عضلات صورتش را از دست داده است. فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران همچنین از حکومت ایران خواسته که به وضعیت پزشکی روزنامه‌نگارانی که هم‌اکنون در زندان هستند توجه کند. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید اگر آمریکا از توافق هسته‌ای با 6 قدرت جهانی خارج شود اما اروپایی‌ها به آن متعهد باشند، تهران هم احتمالاً به این توافق پایبند می‌ماند. علی اکبر صالحی در گفتگو با نشریه آلمانی اشپیگل که روز جمعه منتشر شد همچنین گفته که با خروج آمریکا و به دنبال آن کشورهای اروپایی از توافق هسته‌ای، این توافق فرو می‌پاشد و ایران به دوران قبل از این توافق برمی‌گردد. بر اساس برنامه جامعه اقدام مشترک یا برجام، در تیر ماه سال 94 بین ایران و 6 قدرت جهانی موسوم به گروه 5 به علاوه 1، ایران بسیاری از فعالیت‌های هسته‌ای خود را تعطیل کرد و در مقابل تحریم‌های هسته‌ای بعضی‌ها نیز تعلیق یا حذف شد. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که از مخالفان توافق هسته‌ای ایران و 6 قدرت جهانی است، خواستار بازنگری در این توافق شده و هیئتی را مسئول این کار کرده است. همچنان به رادیو فردا گوش می‌کنید. خشونت‌ها در میانمار میان ارتش و شبه نظامیان موسوم به ارتش آزادی بخش روهینگیا روز جمعه همچنان ادامه یافت. بنابر گزارش‌ها در خشونت‌های 2 هفته اخیر صدها هزار روهینگیایی از این کشور گریختند و بیش از 1000 کشته شدند. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
موج تازه خشونت‌ها در میانمار 2 هفته پیش در پی حمله شورشیان روهینگیایی به چند پست بازرسی پلیس و پایگاه‌های ارتش این کشور آغاز شد. روز جمعه آژانس پناهجویان سازمان ملل شمار مسلمانان روهینگیایی را که از خشونت‌های 2 هفته اخیر به سوی بنگلادش گریختند حدود 270 هزار تن اعلام کرد. به گفته این سازمان تا کنون 1000 تن نیز کشته شدند، رقمی تقریبا دو برابر آنچه دولت میانمار اعلام کرده است. در حالی که مقام‌های میانماری شورشیان روهینگیایی را به آتش زدن خانه‌ها و کشتن افراد غیر نظامی متهم کردند، ولی به گزارش رویترز ناظران حقوق بشر و آوارگان روهینگیایی ارتش میانمار را به این اقدامات متهم می‌کنند. آنها می‌گویند دولت میانمار در تلاش است روهینگیایی‌ها را مجبور به فرار کند. در ایران حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی خواستار کمک سیاسی و انسانی کشورهای اسلامی به مسلمانان میانمار شد و محمد جواد ظریف وزیر خارجه در نامه‌ای به دبیر کل سازمان ملل از وی خواست جامعه جهانی با اقدام فوری در مقابل به گفته او خشونت‌های سازمان یافته علیه مسلمانان وارد عمل شود. در همین حال علی مطهری نایب رئیس مجلس ایران روز جمعه با تاکید بر اینکه خشونت‌های به باور او دولت میانمار علیه مسلمانان روهینگیا در این کشور جز با نیروی نظامی متوقف نمی‌شود، خواهان تشکیل ارتشی اسلامی شبیه ناتو شد که به گفته او در این موارد وارد عمل شود. آقای مطهری گفت جمهوری اسلامی بیشتر به فکر شیعیان است، حالانکه اسلام به باور او شامل شیعه و سنی است. علی مطهری گفت که ترکیه در این مورد از جمهوری اسلامی ایران بهتر عمل کرده است. اما در ترکیه رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری این کشور هفته گذشته خشونت‌ها در میانمار را نسل کشی مسلمانان توصیف کرد و در گفتگوی تلفنی با آنگ سان سوچی مشاور اول دولت میانمار خواستار خیشتنداری ارتش شد. با این حال خانم سوچی در گفتگو با رئیس جمهوری ترکیه آنچه او تروریست ها خوانده را عامل انتشار اخبار به گفته او دروغ در مورد مسلمانان روهینگیا دانست. روز پنجشنبه مولود چاوشاوغلو وزیر خارجه و آمنه اردوغان همسر رئیس جمهوری و بانوی اول ترکیه به بنگلادش سفر کردند و با مسلمانان پناه آورده روهینگیایی دیدار کردند. ترکیه قرار است 1000 تن مواد غذایی و دارو و مایحتاج به بنگلادش بفرستد. روز پنجشنبه جمهوری اسلامی ایران نیز اعلام کرد که کمک‌های خود را به زودی برای مسلمانان روهینگیایی ارسال خواهد کرد.
رفراندوم استقلال عراق چه اهمیتی دارد و پیامدهای آن برای ایران و دیگر کشورهای همسایه‌اش چیست؟
من در دراز مدت معتقدم اتفاقا گره حل مسئله خاورمیانه با تشکیل یک کردستان یا چهار کردستان ممکنه باز میشه.
کشوری که تماما محصول در خشکی هستش و کشورهایی که آتش کردن همه با او مخالفت دارن، اختلافهای مرزی بسیار 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 خطرناک به وجود میاد، شاید یک واقع‌بینی باشه که از یک دریای خون عبور خواهد.
با من فرین آسمی در برنامه دیدگاه ها همراه شوید. شنبه در مجله شامگاهی، تکرار مجله نیمه شب رادیو فردا.
معصومه ابتکار معاون رئیس جمهوری ایران در امور زنان و خانواده میگوید زنان ایرانی در جریان بازی فوتبال میان تیم‌های ایران و سوریه مورد تبعیض قرار گرفتند. خانم ابتکار روز جمعه در کانال تلگرام خود نوشت در مورد حضور خانم‌ها در استادیوم‌های ورزشی و آنچه او حاشیه بازی فوتبال ایران و سوریه خواند با مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان صحبت کرده است. در یادداشت معاون حسن روحانی در تلگرام به جزئیات این گفتگو اشاره‌ای نشده. با این همه معصومه ابتکار تایید کرده که رایزنی‌هایش به منظور هماهنگی با مراجع فرهنگی، انتظامی و اجرایی برای حل این مسئله بوده است. او اعلام کرده که این گفتگوها همچنان ادامه دارد. شماری از زنان که پیش از این بازی و از طریق اینترنت بلیت آن را تهیه کرده بودند، روز بازی پشت درهای ورزشگاه آزادی ماندند و اجازه ورود به آنها داده نشد. رئیس فدراسیون فوتبال ایران فروش آنلاین بلیت به تعدادی از زنان را ناشی از رخ دادن به تعبیر وی اشتباهی در سیستم بلیت فروشی عنوان کرده است. همزمان خانم ابتکار در حاشیه تشییع پیکر شهلا حبیبی نخستین مشاور امور زنان ریاست جمهوری بعد از انقلاب از تلاش‌هایی برای حضور زنان ایرانی در ورزشگاه‌ها خبر داد. خانم ابتکار افزوده که من به تنهایی در این موضوع مسئولیت ندارم که بخواهم به تنهایی اظهار نظر کنم. کنم، ولی حتما تلاش خودمان را خواهیم کرد برای اینکه به یک شکل منطقی و متعادلی مسئله حل شود. سخنان معصومه ابتکار در حالی بیان شده که مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران پس از بازی فوتبال میان تیم‌های ایران و سوریه گفت که این فدراسیون از نظر ساختاری و فیزیکی آمادگی پذیرش زنان در ورزشگاه‌ها را ندارد. آقای تاج همچنین در واکنش به انتقادها مبنی بر حضور تعدادی از زنان هوادار تیم ملی سوریه در ورزشگاه آزادی گفته که این زنان طبق قوانین بین المللی به ورزشگاه راه داده شدند. به دنبال این ماجرا شهیندخت مولاوردی دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی در توییتی نوشت که حضور زنان در ورزشگاه طبق منشور حقوق شهروندی حق آنان است. پروانه سلحشوری رئیس فدراسیون زنان مجلس شورای اسلامی هم گفته تا زمانی که امکان حضور بانوان در ورزشگاه‌های کشور فراهم نشود ترجیح می‌دهد به عنوان نماینده مجلس به هیچ ورزشگاهی نرود. زنان ایرانی سالهاست برای ورود به ورزشگاه‌ها به ویژه استادیوم‌های فوتبال تلاش می‌کنند، اما مقام‌های جمهوری اسلامی کماکان از حضور آنها در سکوهای تماشاگران ورزشی جلوگیری می‌کنند.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه، مروری هفتگی بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران.
شنبه ها ساعت 8 شب به وقت تهران.
اما بشنویم نظر چند تن از شما شنوندگان عزیز رو.
در مورد راه ندادن زنان ایرانی به ورزشگاه آزادی که اسمش هم آزادیه، آزادی جمهوری اسلامی اینه، و زنان سوریه وارد ورزشگاه شدن، باید بگم اگر جلوی این گستاخی جمهوری اسلامی گرفته نشه، مطمئن باشین در آینده مسائل بیشتر و وحشتناکتری را میخوان تحمیل کنند به ملت ایران، به خصوص به زنان ایران. باید مبارزه کرد.
من صحبتم با مردان ایرانه. آقا چه توهین بالاتر از این که زن دختر ایرانی به ورزشگاه راه نمیدن، برای زن سوریه را میارن مملکت ما راه میدن.
جمهوری اسلامی به سازمان ملل در مورد وضع اسفبار مسلمانان میانمار شکایت برده و امامان نماز جمعه هم در ایران صدای وامصیبت ها سر دادن، اما از کمک مالی و دارویی و غیره خبری تا به حال داده نشده. خب باید پرسید آن اعتراض هایی که در مورد مردم غزه و لبنان و یمن و سوریه شده و میلیاردها پول مردم تا به حال به اونها هدیه داده شده کجا، و اعتراض صرف چند تا آخوند حکومتی جمهوری اسلامی در این مورد کجا؟
منشأ تمام اختلاس ها تحریم هاست. اگر کشور ما 40 سال تحریم نبود، یک یال از ما اختلاس نمی شد. نمونش بابت زنجانی.
اینا یه پول که فرزندم که بارش هم قاچاق باشه کلن چقدر میشه؟ 1 میلیون. ولی اون آقایی که دکلای نفتی که میلیارد بود و دزدید، هیچ کاریش نکردن. اینها فقط زورشون به مردم ضعیف میرسه، مردم بدبخت. مردمان کردستان خیلی مردمان خوب و نجیب و شریفی هستن، با این همه نداری، با این همه این که شغلی نیست، بازم این کار رو میکنن. اگر این بیکاری و این بیملاحظتی هر جای دیگه بود، اون مردم اونجا بعد میرسن راهزنی میکردن. ولی بازم دو شرف این کردها که با کوله بری که خیلی کار سختی هست، این کوه کمر، این بار سنگین رو به دوش میکشن، حاضر نیستن نونه هر رو ببرن. ولی این مسئولان جمهوری اسلامی نمیذارد، مجبور میکنن که شما رو به کار دزدی و قاچاق فروشی دست بزنید. واقعا که خدا ظلم اینا رو ایشالله سر مردم کم کنه. خدا حافظ شما.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خب اگر از نرم افزار تلگرام استفاده می کنید، می تونید رادیو فردا رو اونجا هم دنبال کنید با این نشانی telegram.me/radiofarda telegram.me/radiofarda. دعوت می کنم همچنان همراه ما بمانید.